أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث قبلی که دوران تمام شد، درست بود یا موندش؟ من یادم نیست. تمام شد و بحث بر این بودش که در جهان شیعه چند روی کرد و چند نگاه به ارزش عقل وجود داره. روی کرد اول روی کردی بود که ارزش عقل رو مطلقا انکار میکرد و میفرمودن که هیچ استدلال عقلی به هیچ شکلی واقع نما نیست و حد اکثر استدلال های عقلی یقین آورن و یقین هم کشف از واقع نمی کنن. و معتقد بودن که روایات مبارکه هم که ترغیب به عقل کرده، منظور از عقل حقیقت نوری است جدای از ما که ارتباطی هم با تفکر کردن نداره. اما رویکرد دوم در میان بزرگان شیعه در ارزش عقل، رویکرد تفصیل دادن بین اقسام ادراکات عقلیه. یه عده زیادی از اخباریان شیعه معتقد هستن که استدلال های عقلی بر دو قسم است، استدلال هایی که عقل بیان هم و استدلال هایی که عقل غیر بیان هم، یا گاهی ازش تعبیر میکنن به استدلال های عقل فطری و عقل غیر فطری. همین روی کرد بعد از جریان اخباریگری و افول نهضت اخباریان در مکتب تحقیق هم در بعد از قرائت هاش مورد استقبال قرار گرفته و معتقدن باید گزارهای عقلی رو تقسیم کرد به بیان و غیر بیان، از بیانش استفاده کرد و غیر بیان رو رها کرد. توضیح مسئله این است که این بزرگان معمولا اینطور میگن، البته هیچ کدومشون مطلب خودشون رو به شکل علمی و دقیق تبیین نکردن، معمولا با بیانهای ناقص و نارسا گفتن. اما محصلی که از مجموع شواهد و قرائن عباراتشون به دست میاد این است که میفرمان اگر که یک گزاره عقلی رو یا یک استدلال عقلی رو ما عرضه کردیم بر عموم عقلا، عقلا باید دقت بشه به معنای کسانی است که مجنون نیستن و هم اصطلاح اصولی است. عاقل به معنای کسی است که مجنون نیست، نه اینکه عاقل به معنای کسی که باهوش است، تیرهوش است، نه، مردم عادی، همین مردم کوچه و بازار که ما البته جزشون هستیم، حالا چه محصل باشن چه غیر محصل. اگر یک گزاره رو عرضه کردیم بر عقلا، کسانی که مشکل روحی روانی ندارن، یا یک استدلال رو اینا عرضه کردیم و همه پذیرفتند و فهمیدند، به این استدلال میگیم استدلال عقل بیان یا گزاره عقلی بیان. و این گونه استدلال ها معتبر است و قابل اقتناع. اما اگر یک استدلال رو یا یک گزاره رو عرضه کردیم بر عموم عقلا و دیدیم عموم عقلا در این مسئله اتفاق نظر ندارن، بعضی ها میپذیرن بعضی ها نمیپذیرن، یکی میگه درسته یکی میگه غلط است، این میشه مسئله غیر بیان. چون اگر چیزی بیان باشد مسلما همه میفهمن، چیزی که همه نمیفهمن طبیعتا بیان نیست. حالا اینها معتقدن مسائلی که بیان نیست، یعنی در میان عقلا مورد اختلاف قرار میگیرد، این گونه مسائل برای کشف حقیقت ارزش ندارد، یعنی قابل اعتماد نیست. ازشون میپرسیم خب در این گونه موارد ما باید چه کار کنیم؟ راهکاری که ارائه میدن غیر از راهکار مرحوم میرزا اصفهانی است که میفرمود برو دنبال تهذیب نفس و شهود، اینا میفرمان در این گونه موارد شما باید رجوع کنید به نقل، یعنی این گزاره عقلی رو رها کن، برو سراغ روایات. هم اخباریان اینو میگن، هم تفکیکیانی که متعلق به نظریه عقل بیان و غیر بیان هستن. این به نظر این خاطرتون باشه که اخبار این بحث رو معمولا در کشف حکم شرعی مطرح میکنن، چون اونا با بحث معارفی خیلی کاری ندارن. اما تفکیک یا همین بحث رو به همین شکل در کشف معارف مطرح میکنن، استدلال ها یکیه، روش یکیه، نتیجه که میگیرن و توصیه که در نهایت میکنن که رجوع به نقل باشه یکسانه، اما موضوع بحثشون متفاوته. اونها بیشتر در علم اصول و کشف احکام شرعی مثلا تعریف می‌کنن، در بحث معارف. خب حالا برای این مسئله و برای این ادعا که چرا عقل بیان غیر قابل اعتماد است، استدلال‌های مختلفی شده. ما دو تا نمونهش که جز استدلال‌های اصلی هست رو عرض بکنیم و جوابش، یعنی این مغالطه رو به تعبیر دقیق بخوایم عرض بکنیم، به شکل‌های مختلف میشه تقریر کرد. خیلی متنوع تقریر شده بیرون جهان اسلام که شکاکا و انواع مختلفی مسئله رو تا حالا تقریر کردن که ادراکات عقلی چون اختلاف پذیر است پس قابل اعتماد نیست. حالا گاهی میگن اختلاف افراد مختلف در یه ادراک، گاهی میگن اختلاف یک شخص در زمانهای مختلف در ادراک خودش. رابطه اختلاف با غیر قابل اعتماد بودن، کاشف نبودن از واقع، به شکل‌های مختلف قابل تغییر کردن است که همشون از جهات مختلفی بالاخره داخل یک انواع مغالطه است. یه استدلال درست و منطقی توش وجود نداره. یکی از تغییراش که توی بعد مطالعه تفکیکی ها آمده با این تبیین معمولا بیان میشه، گفتن در مسائل اختلافی، در مسائلی که افراد مختلف، دانشمندان مختلف تلاش کردن و به نتایج مختلف رسیدن، مسلماً یکی از این نتایج صحیح و بقیه خطاست یا همش خطاست، چون واقعیت که درش اختلافی نیست. نمیشه مجموعه استدلال داشته باشیم همه هم واقع نما باشه و همه درست باشه. اگر اختلافی در بین دانشمندان بود، یا یکی درست است بقیه غلط و یا همش غلطه، مسلماً همش درست باشد امکان نداره. این مقدمه اول که خب این تقریبا قابل قبول است از نگاه تمام کسانی که علم رو کشف واقع میدونن دیگه. میگن اگر علم کشف واقع است و واقعیت هم یکیست، پس نمیشه ادراکات مختلف همشون علم حقیقی باشه و واقع نما باشه. مقدمه دوم میگن خب این دانشمندانی که ادیشون به خطا رفتن یا همشون به خطا رفتن، اینها تلاش خودشون رو برای کشف حقیقت کرده بودن. حالا بوعلی رو نگاه کنین، مثلا شیخ اشراق رو نگاه کنین، میرداماد رو نگاه کنین، توی بین حکما، در بین متکلمین، متکلمین اشعری، معتزلی، شیعی اختلاف کردن دیگه. اینها هر کدوم تلاش خودشون رو کرده بودن، زحمت کشیده بودن، فکر کرده بودن، ولیکن توفیق رسیدن به واقع نصیبشون نشد و اختلاف کماکان باقیه. پس افرادی هستن که به خطا رفتن، یک. دو، تلاششون رو به کار بستن، با وجود اینکه تلاششون رو به کار بستن باز هم به واقعیت نرسیدن. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، اگر دانشمندان بزرگ رحمتشون رو کشیدن، تلاششون رو کردن، موفق به رسیدن به واقع نشدن، معلوم میشه پس بحث علمی و عقل در این گونه مباحث راهش بسته است. چون اگر راه عقل باز بود، باید دانشمندان بزرگ از راه عقل میتوانستن به مقصود برسن، علی‌رغم اینکه میدونیم به مقصود نرسیدن. پس این استدلال سوم، که مقدمه سوم، در واقع برمیگرده به قیاس استثنایی. اگر راه عقل برای کشف معارف باز بود، دانشمندان بزرگی که تلاش کرده اند باید از این راه به واقع میرسیدن، با اینکه بر اساس مقدمه اول اینها به واقع نرسیدن، بس خواهی عقل بسته است. خب این استدلال خیلی هم دلفریب است، یعنی تو فضای عمومی اگه بگین، معمولا افراد رو عقب نشینی میکنن، بهش میگه آقا مثلا بوعلی اینو گفته، شیخ شامون گفته، میرداماد اینو گفته، ملا صدر اینو گفته، تو این مثلا خواهی چی بگی دیگه؟ آدم یه خب راست میگه، اگه اینا هم دعوا دارن اصلا همگر قانع بکنن، ما دیگه بی خودی رو چیکار کنیم وسط؟ ما دیگه چیزی به دست نمیاریم. چی فهمیدین؟
شما
گفتید متزلزل. آه، متزلزل هست، ولی خیلی دلفریب، یعنی افراد خیلی جذب میکنه، یعنی افراد تحت تاثیر روحی قرار میگیرن، خصوصیت خطابی و اقناعیش خیلی زیاد هستش، به خصوص که معمولا افراد وقتی میخوان اینا رو توضیح بدن شروع میکنن نمونه آوردن، یعنی نمونه های تاریخی، مثلا ببینید در حقیقت زمان فرق بین 11 تا قول، مثلا در حدوث عالم مثلا فرق بین 12 تا مثلا نظر گفتن، علم مثلا به 5 طریق تعریف کردن، مثلا تو اصالت وجود اعتبارات ماهیت، مثلا خود بزرگان معاصر هم دعوا میکنن، پس معلوم از این بحثا چیزی گیر آدم نمیاد. پس شما بی خودی نرین فلسفه بخونید، مثلا دعوا کنید که اصالت وجود درست یا اعتباریت ماهیت مثلا درست یا نه. وقتی آیت الله جوادی با آیت الله مصباح با آیت الله فریادی مثلا الان با هم در معنای اعتباریت ماهیت اختلاف نظر دارن، حالا مثلا جای من و شما دیگه چی که مریم سر اعتبار ماهیت بحث بکنیم؟ معلومه که مسئله توجیه در نمیاد. اگه در میومد بالاخره اینا خودشون خوب میفهمن، اگه خوب میفهمن بقیه هم قانع میکردن دیگه. اگه نتونستن بقیه رو قانع بکنن، معلوم هستش که چیزی از توش در نمیاد دیگه. انصافا حداقل یه انگیزه انسان رو به طور کلی برای پیگیری کردن بحث عقلی از بین میبره دیگه. شبیه همین استدلالا رو مثلا مرحوم سلم طاووس دارن تو اون کتاب کشف المحجه که وصایاشون برای فرزندشون هست، که خب خیلی کتاب شریفی هست و بزرگان هم خیلی سفارش میگن که حتما اهل علم و طلبات بخونن، و میگن تو حالات بعد بزرگان هست که میگن طلبه باید حتما این کتاب ملازمش باشه، هیچ وقت ازش جدا نشه. ایشون اونجا در وصیت به فرزندش میگن از علم کلام چیزی گیر آدم نمیاد. شیخ مفید که مثلا اینقدر بزرگوار بود در آراء کلامی، با سید مرتضی که شاگردش بود، اونم اینقدر بزرگوار بود، اگه اشتباه نکنم 50 مورد اختلاف نظر دارن با هم دیگه.
و اگر علم کلام خواست چیزی گیره تو فرزند من بیاد در عقاید، خب گیر اونا آمده بود دیگه. پس بی خودی در کشف عقاید، در شناخت خداوند اعتماد به اینجور مسائل نکن، برو دنبال یه سری مسائل. بنابراین این دلیل اول. پس دلیل اول ما در اساس مقدمه تحریرش کردیم. حالا بررسی این دلیل اول، این دلیل در موردش 7-8 نکته مهم قابل توجه. اولین مسئله این است که اگر این استدلال درست باشد، یعنی اگر ما بگیم هر جایی که اختلاف هست در موارد اختلاف نمیتوان واقعیت را کشف کرد، مسلماً این استدلال اگر درست، نتیجه که اونها میخوان بگیرن رو هم خراب میکنن. یعنی اونها میگن خب پای عقل نگس برو سراغ نقل. ما اینکه ما در بحث قبلی مفصل گفتیم که دامنه اختلافات در باب نقل بیشتر از دامنه اختلافات در باب عقله. شما در باب عقل یک طرف قضیه فرقی معلوم ملا صدران و مثلا دانشمندان عرفان نظری، یه طرف قضیه هم متکلمین هم دیگه، حالا معتزله یا اشاعره، وسطشون هم مشایعه هستن و اشراقی ها. دامنه اختلافات متکلمین با معلوم ملا صدران خیلی تنگتر است از دامنه اختلافات نقلگراها، چون در وادی نقل یک سوی قضیه محدثین هستن که معتقدن به تجسیم خداوند محدثین اهل سنت، یه عدهشون محدثین شیعه هستن مثلا شیخ صدوق اینا که خب خیلی دقیق تر شده، یه عدهشون امثال متکلمین شیعه هستن که اونا معتقدن حرفاشون منقل سازگاره، یه گروهشون فرق کنین شیخیه هستن، یه گروهشون تفکیکیه هستن، یه گروهشون فرق کنین اهل عرفان و حکمت متعالیان که اینا هم مدعیان حرفایی که میزنن کاملا با روایات و آیات سازگار. جالب اینه که هم ادعا میکنن که ما تعبیل نمیکنیم، ما داریم به ظهور تمسک میکنیم. اگر واقعا استفاده کردن از یه ابزاری در شرایطی که اختلاف پدید میاد غیر معقول است، از ابزار نقل هم نباید استفاده کرد. کسی که به این دلیل معتقد هستش باید چیکار کنه؟ باید در مقابل کشف واقعیت لنگ بندازه، میگه آقا ما اصلا واقعیت نمیفهمیم. نه اینکه بگه ابزار عقل رو بگذار کنار، برو سراغ ابزار نقل. به تعبیر دقیق در وارد نکته دوم اگه بشیم، این استدلال در واقع یک تیشه ایست به ریشه تمام مقدسات عالم. چون کسی این حرفو میزنه باید کلا ادیان الهی از ریشه انکار بکنه. چون شما هر دینی از ادیان الهی که بخواید اثبات کنین، مسلما با این گزارای عقلی رو ثابت کنین یا نقلی، حالا بس دیگه نوع مباحثش. و این گزارای عقلی که پای هستن همش اختلافیه. مثلا دقیقاً همین حرفو شکاکا امروز میذارن دیگه تو همین سایت‌های انحرافی اینا همین حرفو زیاد دارن. میگن اگر وجود خداوند برهان پذیر بود، اثبات شدنی بود، تا حالا قصهش دعوا نبود. این که الان میبینید دانشمندان بزرگی در مغرب زمین هستن، تو مشرق زمین هم بعدا هستن که وجود خدا رو انکار میکنن، انکار علمی هم میکنن، نه انکار چیزی، استدلال های مختلف مثلا وجود خدا رو نقد میکنن، معناش پس وجود خداوند برهان پذیر نیست. چرا؟ چون اختلاف شده و اختلاف شاهد است بر اینکه راه عقل برای کشف مسئله بسته است. از اونجا قدم بیاییم پایین تر میشیم به نبوت. میگن آقا مسئله نبوت اثبات شدنی نیستش، که اگه اثبات شدنی میخواد دعوا نبود. اینا میگن مثلا پیغمبر داریم، اون به رحمایی ها میگن نه پیغمبر نداریم. مثلا فرض کنیم هندو ها، اونا که میگن پیغمبر داریم، که میگه پیغمبر حضرت موسی هست، میگه حضرت عیسی هست، میگه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هستن، واکذا مسئله خلافت امیرالمومنین بعدا میگن همین حرفو. میگن این دعوای قدیمی حل شدنی هم نیست. اگه حل شدنی بود شیعه و سنی هم میگن نمیکشتن، تا الان کنار میمدن، دانشمندشون سر کله هم نمیزدن. پس معلومه دعوای شیعه سنی حل شدنی نیست، نه دلیل اینا درست نه دلیل اونا درست. ما میگیم اصل اسلام درست است، تشیع تصنم نمی کنه هاکذا. اگر بنا باشه این استدلال به این تقریر صحیح باشد، طبیعتاً هیچ اعتقاد غیر بیانی را نباید پذیرفت و مسلماً گزاره‌های دینی از اعتقادات غیر بیانند. حالا تفکیک یا بعداً به اینجا که میرسن تلاش میکنن که بگن نه، گزاره‌های دینی اعتقاد بیانند. وقتی خب این تلاش اصلا موفق نیست از جهت عینیت خارجیش، ما حد اکثر میتونیم بگیم وجود خدا بیان است. حالا اونم تازه خیلی جای حرف و اشکال داره. بگیم خداوند متعال مثلا اصل بودنش فطری است و همه عقلا توافق دارن، که حالا در زمان ما که متاسفانه خیلی اوضاع خراب است تو عالم، همینم خیلی اعتراض دارن بهش. ولی دیگه وحدت خدا که مسلما بیان نیست، وحدت خدا رو همه از سر تا دل برش برهان آوردن. هیچکس نگفته شما به فطرت وحدت خدا رو درک میکنید. یه قضیه بیان هم نیست که انسان تصور بکنه که مثلا واجب الوجود حتما باید یکی باشه. یه عالم مقدمات عقلی میخواد یه شنیدین دیگه، مرحوم آقا حسین خونساری که بهشون میگفتن عقل حالی اشر، ایشون میگفتن اگر امام زمان علیه السلام بیان، من فقط برای اثبات مادهشون یک سوال ازشون دارم که یه برهان بیارم به وحدت خداوند. اگه تونستن وحدت خدا رو ثابت بکنن، من بهشون ایمان میارم، چون معتقدن وحدت خدا برهان پذیر نیست و شبه ابن کمونه قابل جواب دادن نیستش. و ایشون میگفتن من در وحدت خدا به دلیل نقلی تمسک کنم. حالا الان ما نصف دلیل نمیدونم دیگه، ایشون نسبت نگیشون من در وحدت خدا به دلیل نقلی تمسک کنم. شبه ابن کمونه فقط با مسئله وحدت اطلاقی که مرحوم ملا صدر طرح کردن حل میشه که واجب الوجود چون نامتناهی است، نامتناهی دوم بر نمیدارد، ولی کسی واجب الوجود متناهی بداند وجود دو تا حقیقت متباینه و تمام ذات واجب الوجود باشن محضور داشت پیش نمیاد. حالا این بحث فلسفی شد، این معلوم مسئله بیان نیست. خلاصه از وحدت خدا به این پایین تر شما باید علم خدا رو ثابت کنین، حکمت خدا رو ثابت کنین، نظام قدرت خدا رو ثابت کنین، بعد نوبت میرسه به نظام صفت هدایت الهی، بعد هدایت خدا که ثابت شد نبوت درست میشه، نبوت که ثابت شد بحث نبی ثابت میشه، بعد نبی باید مراتب انسان کامل رو ثابت بکنین، از طریق معجزه پی ببرین بگین انسان کامل است یا بالاخره متصل به خداوند است، بعد حقیقت وحی رو توضیح بدین. اینا همش مسائل غیر بیانه دیگه. یعنی این نظریه خطرناک بودن خیلی زیادش اینجاست که این دریچه ای است برای شکاکیت مطلق. علم اجمالی کجا میگم؟ علم اجمالی لاغر مقدمات استدلال میخواد، اون مقدمات استدلال اختلافیه دیگه، چون قدر متعقلی که نداره بین عقلا که نمیگم تفصیل اینا رو چی بکنیم تفصیلا بفهمیم، موقع اثباتش کنیم. اثباتش ببینید مردم عادی که اثبات واسهشون میشه که اصلا یقین ندارن، یقین علمی ندارن، درسته؟ اون که امروز اولا بحث کردیم خیلی هستن بر اون اعتقاد، اعتقاد نیست که تو فضای علمی یادش بشه دفاع کرد و بر اساس چه کاری انجام داد. این قرارش اعتقاد مردم کوچه و بازار به خدا و پیغمبر مورد قبول باشه، فلاسفه هم با این همه بحث حق دارن اعتقاد داشته باشن به خیلی چیزا، درست بره. ولی اگه بخوایم اعتقاد علمی روشمند داشته باشیم با این نظریه، در واقع شما تو دامن شکاکیت مطلقیم. فقط باید اکتفا کنیم به یک سری بدیهیات، به یک سری گزاره‌های قریب به بدیهیات. مثلا آقای حکیمی و مرزا حکیمیشون میگن که فقط استدلال قبول است که هیئتش بدیهی باشه، ما دو صورتش هم هر دو بدیهی باشن، واسطه هم نداشته باشه. این مثلا این هر خلاف عجیب و غریبیه دیگه. یعنی مثلا فقط ما می‌خواستیم استدلال کنیم یه شکل اول داشته باشیم، صغرا بدیهی، کبرا بدیهی، تموم شد دیگه. دیگه دوباره این نتیجه رو برداریم بذاریم صغرا یه چیز دیگه، یه چیزی هم بذاریم کبراش، دوباره نتیجه با طور صغرا کبرا بشه نتیجه، نمیشه دیگه، میشه غیر بیان دیگه، قابل اعتماد نیست. حالا
این چیزی به بدیهی هم برگردن قبول ندارم.
خب چی دیگه، اصلا استدلال منطقی که همیشه بدیهی برمیگرده، دعوا هستش که با یه واسطه بدیهی برگرده چه لواسطه. اینا میگن اگر که یه جوری است که دست به مردم میدی هر کی نگاه میکنه میخونه میگه ا راست میگی، این خب قبوله. اگر جلوی اختلافی بود، خب وقتی اختلاف شد معناست که چیه؟ راه دشواره. حالا نمیگن راه، یعنی راه بسته است. چرا؟ چون اختلاف کردن اینو دانشمندا وقت گذاشتن نرسیدن. اگه دانشمندا وقت گذاشتن نرسیدن این راه بسته است. ولی مثلا اصالت وجود خب مرکز خواسته بدون بدیهیات اثبات بکنه. اصالت وجود بدیهیات میخواد برگرده اصالت وجود که دو تا مقدمه بیشتر نداره. یعنی یقینا کسی تصورش بکنه شک نمیکنه داش، مگر اینکه سوفسطی باشه. مسلماً کسی تصور اصالت وجود اصالت وجود دو بدیهی تا این بدیهیات، درست؟ اگه نگیم بدیهی است، لااقل یه مقدمه فقط داره، درست؟ یعنی واقعیت به شرط واقعیت است، ماهیت هم لاجرد و ثابت، ماهیت اعتباری است که دیگه جای دعوا کردن و سر کرده طبعا نداره که. ولی خب اینا میگن نه، این سرش دعواست، درسته؟ چون دعواست اصلا معلومه که گیری توش هست دیگه. حالا اگه گیری هست اصلا نرو سراغش.
دیگه میگه
ببین، حالا من دارم اینجوری که از اینجا وارد میشم، میخوام سیر تطور نظریه رو عرض بکنم. اینا اول همینا میگفتن، یعنی اخباری ها همینا میگن، هم تحقیقات ما کتابای در قدیمی ترشون همینا میگن، میگن مسائلی که اختلافی است، اختلاف دلیل بسته بودن راهه، چون دلیل بسته بودن راه است پس از اینا نباید استفاده کرد. یه سری که بهشون انتقاد شد، بعد از انتقاد اومدن تو وادی دوم که ان شاء الله بعدا میرسیم، گفتن خب نمیگیم در موارد غیر بیان راه عقل بسته است، میگیم در موارد غیر بیان راه عقل دشواره، سخته. اونم برای اشکالات مختلف شده. از اونجا که باز یه سری انتقاد بهشون شده، اونم یه قدم جلوتر اومدن میگن که نه، اصلا عقل غیر بیان این عقل غیر برهانی، درسته؟ میگه اینه که قوم دعوا لفظی میشه، کسی دعوا نیستش که نباید این سراغ عقل نرو، چون هیچ کس سالا نگفته سراغ عقل غیر برهانی برو. چون میگم نه، ما تحقیقی ها یک نتیجه جدیدی پیدا کردیم، یک روش جدید در کشف معارف داریم که غیر از روش فلسفه همش کتابی همین نوشتن، حتی معاصرین ما هم نوشتن در کشف معارف چند تا روش هست، یه روش فلسفه است، یه روش مثلا فرض کنیم عرفا است، یه روش هم از روش ما، ما میگیم که به ادراکات عقلی اعتماد نکن، برو سراغ روایت. اگه میخوان میگن به ادراکات عقلی مغالطی اعتماد نکن، که خب این همه خلق خدا از اول گفته بودن، چیز جدیدی نیستش که، درسته؟ اون وقت باید دعوا کنیم ببینیم کجا مخالفت کنیم، مخالفت نیست، یعنی بس همه باید فلسفه بخونن، بیان سر کلاس فلسفه بشینن دعوا کنن که حالا کدومش برهان است کدومش مخالفت، اون کاری که ما شما میکنیم دیگه. اما این روش جدید نشد. اونی که اینا میگن روش فلسفه غلط است، میگن که اعتماد به عقل نکن، چون در مسائل عقلی اختلاف است، حد وسطش نام تو همه عبارات اگه دقت کنیم مسئله اختلافه. نمیگن اعتماد به عقل نکن چون عقل باید موقع خطا میره. این حرف میشه شبیه عقل مرحوم میرزا و اون حرفی خود فلاسفه هم گفتن که خب چون عقل باید موقع خطا میره یک ابزاری میخواد به اسم منطق این خطا رو حفظ بکنه. اختلاف و اینکه دانشمندان بزرگ اینطوری کردن، حالا بیایم فهرست بدیم ابو علی سینا اینقدر اختلاف داره، شیخ اشراق اینقدر، میرنواز اینطوری، اینا دیگه سمایی نباید داشته باشه دیگه. حالا شما خواستین عباراتشون رو همونجوری جزوه کردن آوردن، بنده آوردن که این عبارات سری جدیدشونه ها، مثلا 2 سال پیششونه 3 سال پیششونه، عبارات قدیمی‌تاشون رو خواستین نگاه کنین تو هم کتاب صراط مستقیم فصل آخرش مفصل عباراتشون اومده که تمام تمرکزشون بر تفکیک کردن بین موارد اختلاف و موارد عدم اختلافه. مثلا صریحا میگن شما گزاره رو القا کنین به مردم، اگر در بین عقلا اختلافی نبود اونجا چیکار کنین؟ بهش تمسک بکنین و الا بهش تمسک نکنین، بریم سراغ نقد.
و این اختلافش میزان
اختلاف منده
بعد
روز چطوره؟
من
اینجا وقتی این همه شدن
شما
فرصت بذارین همه شما از میزان منده استفاده کرد. خب حالا اگه جزی ما دو تا نفتش کنیم چیش تا نفته باقی مونده، یه مقدار جواب سوال هست اجازه من اینا رو عرض بکنم بعد اگه موندش بعد شما بفهمم. نکته سوم این است که اگر بگیم ارزش عقل و عدم اختلاف است، یعنی در واقع یک مبنای معرفت شناسی است که بگیم ارزش گزارای عقلی به توافق دیگران است، یه چیزی شبیه دموکراسی تو مسئله اجتماعی است. من وقتی یه قضیه پیدا میکنم میخوام ببینم درست است یا نه، ببینم بقیه من قبول میکنن خوبه، یعنی قبول نمیکنم به درد نمیخوره، برام بذارمش کنار. این عملا معنیش نیستش که یعنی افرادی که از بقیه بیشتر میفهمن نباید بیشتر بفهمن، یعنی دیگه نوابق روزگار و کسایی که باهوشتر هستن و اینا حق ندارن چیز جدید بفهمن. چیز جدید رو آدم میفهمه و معمولا وقتی دیگه عرضه میکنی همه نمیپذیرن دیگه، طبیعیه دیگه. مسلما سطوح عقلی متفاوته، تلاش های عقلی هم متفاوته. کسایی که در یه سطح علمی بالاتری هستن خیلی چیزا میفهمن که سطح پایین‌تر نمیفهمن. بنابراین پس دانشمندان بزرگ حق یه چیزایی بفهمن که فقط خودشون میفهمن، بقیه مردم نمیفهمن و ندارن دیگه. باید بگم ما هرچی کشف کردیم اول میام تو کوچه و بازار مردم میدیم، اگه همه میفهمن خب خوبه، اگه بقیه نمیفهمن پس این به درد نمیخوره. با اینکه این از اموری هستش که هیچ کس بهش ملتزم نخواهد شد، یعنی تکامل در علم به طور کلی اصلا تعطیل، تفکر و اندیشه و نوآوری و حرفا به طور کلی در علوم عقلی تعطیل بشه. باید تو تجربیات که آدم تجربه میکنه عرصه خارج نشون میده. ولی در مثلا ما الان خیلی مباحث علمی دقیق در علم اصول داریم دیگه، حالا رفقا که بیشتر اصول خوندن لاغت اصول فقه هم با اینا برخورد کردیم دیگه، که دوای بعدی که بیشتر برخورد کنیم. حالا این هم مثلا بزرگان علم اصول با هم که دعوا کردن جر و بحث کردن، ما بگیم خب اینا رو اگه مثلا عرضه کنیم بر افراد عادی نمیفهمن، گیج میشن، این وسط چیزی تشخیص نمیدن، به حیرت در میان، پس اینا به درد نمیخوره. این دلیلش که مثلا ما مرحوم آقای کمپانی یا آغازی ها یا آقای نایینی مثلا که نه شما هم نباید بفهمید این بحثا رو بذار کنار، چون تنوع اینا میشن گیج میشن، معلوم میشه که پس این عقل خیر بیانه. این که نمیشه که اونا میشن خوشن ارتقا بدن به افقی برسن این مثلا قضاوتی داشته باشه.
اساس سابقش این دلیل تخصصه
چی؟ نه دلیل
چون اینا که فهمیدن فرع بر اینه که حالا اونا گفتن آقا وقتی یه گزاره عقلی رو ارائه میکنی باید همه فهم باشه، درسته؟
درسته.
خب ارائه کردن فرع بر فهمیدنه، ممکنه یک کسی خیلی چیزا رو متوجه بشه ولی ارائه نکنه، تا موقعی که ارائه نکرده نمیتونی در موردش بحث.
درسته. مرکب اگر که روابط عالم یه چیزی رو فهمیدن عرضه کردن دیگران قبول نکردن باید ولش کنن دیگه.
خوره این اشکال نداره،
یعنی بس من هر چیزی که میخوام بفهمم، فرقی مثلا شما هر چیزی میخواید بفهمید توی یک سطح عالی علمی باید یه چیزی باشه که اگه عرضه کنیم به مردم کوچه بازار همه قبول بکنن.
خب این درسته. خب این نه مبانی اونا هم زیر سوال نمیبره.
چرا دیگه؟
چرا؟ چون اونا اصل مدعاشون به قول خود شما اینه که باید توافق همگانی باشه. اتفاقا ما داریم اونا رو تایید میکنیم، اونا خودشون میگن که آقا اگه یه چیزی باشه که عقل عمومی اون رو قبول نکنه پس باید تردش.
من میگم نتیجهش این لازمهش نیستش که پس یعنی کسانی که توی یعنی لازمهش هست که شما سطوح مختلف علمی رو انکار کنین. کسی که سطوح حالا میرسیم جاش کسی که سطوح مختلف علمی باور داشته باشن که خب خارجی هم همینه، آدم‌ها فهمش من فرق میکنه، اصلا معنیش نیست که یعنی اونایی که تخم متخصصن، اونایی که باهوشترن، اونایی که خبره هستن یه چیزی میفهمن که بقیه نمیفهمن. این معنیش نیست که یعنی اونا اگه چیزی فهمن بقیه نفهمن، بقیه ما هم نمیفهمیم چون شما نفهمیدین، و بس معلومه که ما هم مثلا متخصص این رشته هستیم. الان مثلا کسی توی فیزیک اتمی یه چیزی کشف کرد، باید بیاد مثلا برای من شما توضیح بده، ما اگه باور کردیم میشه درست، اگه باور نکنیم ما رفت نداره که بیا توضیح بده. خب ما معلومه نمیفهمیم، باید بفهمیم، باید مثلا 7 8 سال درس بخونیم، درسته؟ تازه اگر 7 8 سال درس بخونیم ممکنه استعدادمون کم باشه آخرش هم نفهمیم، اگه خوش استعداد باشیم 7 8 سال درس بخونیم ما هم میفهمیم. دلیل نمیشه که من اگه چیزی رو فهمیدم برهانم داشت استدلالم داشت چون بقیه گوششون کمه نمیفهمن من میگم من اونم اشتباه میکنم. چهارم این هستش که اگر این استدلال درست باشه عقل بقیه هم زیر سوال میره، چون اینا گفتن ما چیزایی داریم که مورد توافق همه است، اونایی که اختلافی رو میذاریم کنار، ما چیزی مورد توافق نداریم متاسفانه. یعنی چیزایی که ما بهش میگیم بدیهیات ما بهش میگیم بدیهیات، ما اگه الان بریم توی دنیای غیر مسلمان ها و متاسفانه تو بعد از جهاد دنیای مسلمان ها همونا رو همه زیر سوال بردن دیگه. ام القضایا به قول آقایان اصل اجتماع نقدی نه که شکاکا داره شک میکنن، یکی از کسایی که در شکن خود مرحوم محمد مهدی اصفهانی هست، مرحوم محمد مهدی اصفهانی از قضایایی که خیلی باش میکنن قضیه اجتماع نقدی نه، ایشون میگن اجتماع نقدی نه اصلا تعبیرش میگن ظلمت محض است و باطل، یکی از اجتماع نقدی نه محال است، مثلا این حرفا از اصل اساس باطل است. و اگه اجتماع نقیده این هم بزرگان که مرحوم محمد مهدی اصفهانی خیلی دانشمندن متقیان درس خوندن درش اختلاف کردن، ما هم نتونستیم ایشونو قانع کنیم، ایشون هم نتونست ما رو قانع بکنه، ما گفتیم الا بالله محالش، نگفتن نه الا بالله اصلا این حرف رو بذار کنار، این دو سال محال است غلطه. تو تقریبا میگه کنار بجون همین موضوع اختلاف فراگیر میشه، یعنی اینا فرض کردن گزارهای داریم مورد اختلاف گزارش داریم فاقد اختلاف، ولی واقعیتش این است که اگه بخوایم ملاک رو اوغلا قرار بدیم، اوغلا معنی عام میشه کسانی که مجنون نیستن، بسیاری از دانشمندان بزرگ غربی شکاکن، دانشمندم اصلا، و فکر میکنن شک علمی میکنن در قضایا در بدیهیات در الکل و عدم الجزء تردید میکنن، یه شواهد آوردن که الکل و عدم الجزء غلطه، در اجتماع نقیده مثلا چی میکنن تردید میکنن. خود تو جهان اسلام هم این چیزا بوده دیگه، تقسیم غلط میشه دیگه چی؟ حالا ما جواب هشتم مونن به تقسیمش نه، جواب هشتم که من نوشتم جواب نقدیه که خود این استدلالی که اینا بر بی اعتباری عقل غیر بیان آوردن خود استدلال چه است؟ اختلاف نیست، استدلال قابل اعتماد نیست، شما این استدلال دیگه بیارن، مگر اینکه فقط بگن ما استدلال آوردیم برای اینکه اختلاف بشه که کلا شک در شک بشه، شک در شک مساوی با شک دیگه بالاخره آخرش درست میشه، مثل اینکه تو اصول های عقل میاد. اما راه حلش، یعنی راه حل مقالکش به مقالطه استدلال جواب نقدی بود بیشتر، حلش به چی است؟ حلش به این است که در استدلال میگن آقا در این مسئله اختلاف است، دانشمندان بزرگ تلاش خودشون رو به کار بستن به نتیجه نرسیدن، پس معلوم میشه که راه بسته است، چون اگر بوعلی سینا تلاش کرد و به نتیجه نرسید حتما من اگه تلاش بکنم به نتیجه نمیرسم، اگر از آیت الله جوادی از آیت الله مصباح تلاش کردم به نتیجه نرسیدن معلوم میشه من اگه تلاش بکنم به نتیجه نمیرسم. این استدلال خودش یه مقالات کوچیک توش داره، و اونم این که ما از کجا میدونیم که در مواردی که اختلاف هست بزرگان تلاش کردن و به نتیجه نرسیدن، اونی که ما میدونیم از که به اختلاف رسیدن، بر مثلا بو علی سینا یه چیزی یه جایی گفته، خب من کجا میدونم که بو علی تمام تلاشش را برای کف فهم این مسئله به کار بسته و بعدن به خطا رفته؟ تلاش کردن برای فهم یک مسئله مرادف است با چی؟ با رعایت کردن قواعد منطقی، یعنی انسان بشینه اون استدلال رو طرح کنه بریده در قالب قیاسات منطقی بالا پایینش کنه بررسیش کنه به نتیجه برسه. این کار اتفاقا از کاری است که معمولا در علوم اتفاق نمیفته، با اینکه توقع است که بیفته ولی معمولا اتفاق چیه کم پیش میاد. کسی که یه در این کار کردن حکما بودن، شما دیگه همتون احتمالا سروران شرع لامه خوندین، فقهای ما خب فتوا میدن ولی فتوا که میدن فتواشون روشمند نبوده، روی سری ارتکازاتشون فتوا میدن، مثلا شما بارها میبینید میگن علامه مثلا در تدبیر چیز فرموده، در مختلف چیز دیگه فرموده، تو منتهاج دیگه فرموده، چرا؟ چون روشمند نبوده، منابعی که خواستن استفاده کنن این منابع مدون مشخصی نبود، حالا گاهی به خاطر اینکه کتاب دست پس نداشتن ولی این مقدار تقای روشمند نبوده نشد. علمای بعدی هی سعی کردن بیان استنباط در فقه روشمند کنن، هی اصول ساختن، هی نه اصول کشف کردن، هی اینا تفصیلا بررسی کردن، بررسی کردن، بازش کردن، بازش کردن تا اینکه بشه روشمند بشه. فلسفه هم همینه، شما حتی اسفار هم که میخونین، شرح منظوم هم که میخونین، ببینین در بسیاری از مباحث مرحوم حاجی یا مرحوم حاجی مولا صدرا یه استدلال که میخوان طرح بکنن نه در قالب قواعد منطقی نمیریزنش، یعنی تفصیلا نمیان تمام جزئیاتش رو صغرا بچینن، کبرا بچینن، حتی وسط بچینن، و این کار سبب میشه که انسان به دام مغالطه دچار بشه. معمولا وقتی مباحث به شکل اجمالی و مبهم طرح میشه تو عمقش و تو گودش انسان نمیره، راه مغالطه باز است. اگر بخوان یه بحثی رو تو عمقش برن باید به سر که امروزی که درس خارج مثلا میان تو خارج اصول و خارج فقه بحث میرن تمام سر و تهش در میارن به این شکل طرح بکنن، اونم با دقت در ریختنش در قالب تلاش منطقی، بعد اون وقت اگر نتیجه نداد آدم میتونه بگه آقا تلاشش رو به کار بست اما چیزی نتیجه نگرفت، ولی خودم این واقعیت عینی در خارج نبوده. این اشکال مثلا شاید بشه به علم اصول فعلی فعل جمله کرد، که بگیم مثلا میرزا نهانی تو فلان بس، مثلا مرحوم آقادی العراقی تو فلان بس، تلاششون رو به کار بس بنه، نشستن با این 10-20 مثلا شاگرد دیگه مجتهد بودن، این بحث رو ترک کردن، بالا پایین کردن، انقل به قول کردن، به نتیجه نرسیدن. ولی اشکال به شیخ و رئیس و اینا یا مثلا به خیلی از فلاسفه ما وارد نیست، چون فرصت و عمرشون انقدر کفاف نمیداده که تمام مباحث رو به تفصیل بشنن، تمام شبهات رو در بیارن، استدلالا رو بشنن به قالب منطقی تبدیل بکنن که نقاط مخالطه بشه حل بشه. اینا معمولا به برکت هوش و استعدادشون استدلالا رو از هوش رد میشدن و عبور میکردن. یعنی کسی که استعدادشون قوی هستش مغالطه رو بدونه که تبدیل بشه به استدلال تفصیلی میفهمنش، نه که نشسته باشن روشمند تبدیلش کرده باشن. لذا ما نمیتونیم بگیم زحمتشون کشیدن. کاملا طبیعی است که شما اگه توی بحثی کار تخصصی بکنید به نتایجی برسید که شیخ الرئیس نرسیده است. نمیتونه که شیخ الرئیس نرسید منم نمیرسم. نمونه عینش هم ما زیاد دیدیم. منم کسانی که مثلا درس خوب میخونن فاضل میشن، بعد توی موضوع کار تخصصی میکنن، مثلا یه رساله مثلا کتاب در حقیقت زمان، وقتی میشن کار تخصصی میکنن انقدر حرف نو از توش در میاد که مثلا در کلمات معلوم ملا صدر چه واسه نیست. درسته؟ چرا؟ چون تمرکز میکنن. اگه واقعا ملا صدر تمرکز کرده بودن و نرسیده بودن، اون موقع آدم شاید میگفت، حالا تو بعدش بحث داریم هنوز، شاید میگفت خب ملا صدر نرسیدن پس ما دیگه کمیتمون لنگه. ولی خب عملاً هم چه اتفاقی نیفتاده. این کتابی که ملا صدر نوشتن قابلیت داره شما حتیش مثلا وقتی 1000 جلد پایان‌نامه تخصصی در بریم، موضوع موضوعش کار تخصصی کرد و توش بحث کرد. بگذاریم نکته ششم. حالا فرض کنیم یه جایی ملا صدر اصلا کار تخصصی کردن، درسته، بو علی سنا کار تخصصی کردن، ما چون بحث فلسفه داریم مثلا فلاسفه میذاریم، یا فلان آقا کی گفته اگه فلان آقا کار تخصصی کرد به نتیجه نرسید راه من بسته است؟ این دقیقاً یه تمثیل منطقی است، این قیاس نیستش. که اگر که آقای الف در قرن مثلا فرض کنیم 11 هجری مثلا جناب ملا صدر زحمت کشیدن با اون اطلاعاتی که داشتن ایشون در این مسئله به نتیجه نرسیدن، برای بنده هم که تو قرن 15 هجری دارم زندگی میکنم راه بسته است. این چیز غیر تمثیل که نیست، تمثیلی که جامعهش هم خیلی جامعه سستیه. همه دانشمندان هم که رو دوش دانشمندای قبلی سوارن. ملا صدر خود یک سری مباحثی رو طرح کردن پیش بردن تا یه جایی، خوب نفر بعدی میاد اونا رو میگیره استفاده میکنه علمی قنادی پیش میبره. همیشه اینطور است که راه برگذشتگان اگر مسدود بوده یا ناهموار بوده بر آیندگان هموار شده. لذا بدیهی است که اون مقداری که ما امروز با 4 سال 5 سال فاصله خوندن میفهمیم خیلی بیشتر از اون مقداری که مثلا در قرن 4 هجری افراد مثلا با 40 سال فاصله خوندن میفهمیدن. چرا؟ چون ما اینا که میفهمیم که خودمون که نمیفهمیم که 1000 سال آدم‌ها زحمت کشیدن همه چی شست و رفته کردن آماده ما میکنیم میفهمیم دیگه. اون آدمی که قرن 4 بوده خودش که اینا رو خواسته کشف بکنه که نمیتونسته که 40 سال 50 سال هم زحمت بکشه، آخرش هم یه کتاب می‌نویسه پر از مقالطه از دید ما که نگاه کنیم همش اینجا اشتباهه، اینجا اشتباهه، اینجا اشتباهه، همه نقاشا متوجه میشیم. لذا بسته بودن راه بر دیگران دلیل بر بسته بودن بر ما نیست. هفتم، ما ادامه نستش که راه در مسائل عقلی باز است. شاهد باز بودن راه چیه؟ شاهد باز بودن راه بر یک انسان داشتن برهانه. این وقتی راه بسته است یعنی انسان توی مسئله فکر میکنه، حتی وسط پیدا نمیکنه یا به مغالطه دچار میشه. وقتی راه باز است یعنی انسان توی مسئله فکر میکنه، برهان پیدا میکنه. خب ما میگیم بسم الله، این گود و این گوی و این میدان، بیاین وارد بشین ببینیم برهان دارد یا برهان ندارد. بسته بودن راه یه چیزی نیستش که آدم نتونه تشخیصش بده. که آدم تو هر مسئله وارد میشه استدلال رو بررسی میکنه. اگه استدلال برهانی بود معلوم میشه که چی از راه باز آدم میفهمه دیگه. برهان بودن استدلال مساوی با فهمیدن، هیچ چیزی ورای فهمیدن نیستش. که اگر که حد وسطش آدم پیدا نکرد یا حد وسط پیدا کرد، این حد وسط مغالطه است. خب این راه بسته است دیگه. لازم نیست که اصلا از بیرون یه نسخه عمومی بپیشه که کلا راه بسته است، نه سراغ این مسئله. آدم میره مورد مورد بررسی میکنه. جلسه قبلا مفصل گفتیم احراز برهانیت برهان برمیگردد به علم حضوری. چون برمیگردد به علم حضوری دیگه این مقالطه ها در اونجا جاری نمیشه که الان بگیم آقا برهان از کجا بفهمیم برهانه.
چه کسی به آخرش به این علم حقیقت میگن علم حقیقت نیست؟ چه کی آخرش قرار به این علم درسته؟ مثلا اگه ما میگیم ما خب اونای کارشون کردن نرسیدن، ما نرسیدن اونام نرسیدن،
اون ما حالا ادعا نداره که عقل آدم همه چی میفهمه، ممکنه چیزی باشه که نفهمیم هیچ وقت. درسته.
مثلا بریم دورتر، ممکنه مثلا به قول شما ما یه حرف بزنیم رو همون رساله که ما الان نوشتیم، بعد 100 سال دیگه مثلا یکی بیاد یه نظر دیگه بده.
درست. این الان
نهایت حقیقته.
هر وقت شما به این برهان رسیدین میتونین ادعا کنین که این مسئله نهایت علم است، تموم شد.
اوزا هیچ علمی پایان نداره.
نه پایان نداره، این تکمیل میشه نه که تحول داره. یه مقالات کوچیکی که اگر چیزی تکامل داره دلیل تحولش که نیستش که الان مثلا همین مقالات اینا اینجا هم میگن آقا ببین ملا صدرا کلا یه چیزی میگه بو علی چیزی میگه با اینکه اینطوری نیست واقعا چیزی که بو علی گفته 90 درصد ملا صدرا قبول داره درسته 10 درصدش رو عوض کرده 90 درصدش اضافه کرده اضافه کردن که ضرری به صحت قبلی‌ها نمیزنه که ما هر وقت یک برهانی رسیدیم یعنی این متن که پیش بردیم اینقدر واقعا کشف کردیم نفر بعدی ممکنه فکر کنه بیشتر کشف بکنه اما کشف بیشتر دلیل بر غلط بودن این گذشته ها نیست یعنی ببینیم
ما میگیم مثلا
میگیم
حقیقتش
چیه خب ما دید ما ها که حال فلاسفه که برهان بیارن که علم به ته نمیرسه علوم دنیایی یعنی ما هر چقدر تلاش بکنیم با ابزار فکرمون همه حقایق عالمو نمیتونیم کشف بکنیم بالاخره یک عالم از مجهولات باقی میمونه لذا تو خیلی از عرصه‌ها محتاج به انبیا هستیم و تو خیلی از عرصه‌ها باید حتما دستمون دراز بکنیم به عالم مجردات درسته؟ ولی اون مقداری که میفهمیم درست میفهمیم ناقص فهمیدن غلط غلط فهمیدن اینی که میفهمیم درست میفهمیم خب مثلا اجدام هم بود که ایشون فرمودن که این استدلال خودشون اختلافی قابل اعتماد نیستش پس این استدلالی باید دیگه اجمالش رو عرض بکنم میگن کسی که وارد در فعالیت‌های عقلی میشه میبینه که دانشمندان اختلاف دارن اختلاف نشانه خطاست پس دانشمندان خطا رفتن دانشمندان تلاش کردن و به خطا دچار شدن اگر راه عقل باز بود باید دانشمندان علارغم تلاشی کردن به خطا منجر نمیشدن در حالی که با وجود تلاشی کردن به خطا دچار شدن پس راه عقل بسته است این که اینها به خطا رسیدن اماره چی قرار میگرفتش اماره بسته بودن که عرض کردیم که نه اولا اینا معلومه که تلاش کرده باشن ثانیا تلاش هم کردن دلیل بر بسته بودن نیست ثالثا ما دلیل داریم که راه باز است چون برهان داریم اینو جواب حلیش بود بقیه جواب نقضی بود در واقع
چند تا مسئله بود یکی اینه که اینا با مقدمه اگه همین مقدمه‌شون باشه مقدمه اولشون باشه که آقا تو مسائل اختلافی مسلمه یا یک نظریه درسته واقعی خطا رفتن یا تماما به خطا رفتن همین قسمت اولش که گفتن یک تیر خلاصه تو ذهن خودشان چرا؟ چون که کی میتونه استقرار کنه که مثلا الان میگین آقای جوادی آقامالی توی زمینه با آقای فیاضی با آقای مصبا با ملا سرلا با ابن سینا اینا ها مثلا توی یک مسئله با همیگه اختلاف دارن درسته؟ بعد خب ما که نرفتیم ببینیم که آقا کدوم یکی از اینا درسته ما که نرفتیم ببینیم اگه یک کدوم از اینا درست باشه بس زیبای نظریه خودشان تو همین گام زده شد
نه ببینیم
چون ممکنه یکی از اینا درست باشه
نه نه اونا استدلالی که اونا میگن همینقدر کافیست که ما مطمئن باشیم لااقل یکیش غلطه اونا نمیگن که حتما همش غلطه که اونا میگن ما قبول داریم شاید یکیش درست باشه ولی مهم این است که لااقل بعضیاش غلطه این دیگه مسلمه دیگه وقتی اختلاف هست لااقل برای یکی غلطه درسته که یکی لاعلت تعیین شاید درست باشه شاید غلط برگه شاید من غلطه میگن همه قدیه یه عده‌ای از دانشمندان توی راه دارن میلغزن یعنی بالاخره این وسط یا بوعلی داره میلغزه یا ملا صدرا میلغزه یا میرداد میلغزه یا مثلا متأخرین همه قدیه یه عده از دانشمندان بزرگ دارن میلغزن این معنیش نیست که راه عقل بسته است دیگه یعنی شما اگه بری درسته شما حتما میلغزی
یعنی توی این مسئله فرض بر این که مثلا دو نفر آمدن یعنی اگه اینجوری باشه خب دیگه پس نوبت
فقط مسئله اتفاقی قابل اعتماد
خب پس اگه اینجوری باشه دیگه اصلا نوبت مثلا اگه بو علی آمده نظری داده خب بعد مثلا بهمنیار آمده یه چیزی مخالفه دیگه اصلا نوبت به جوادی و آمالی و ملا
زنده نمیرسه دیگه نریه لذا اونا میگن شما اونو دیدن تلف میکنه همون دو تا که اختلافی هم معلومه که راه بسته است که تعدیل بی خود این راه نریم دیگه
خب بس باید بازه برای تعیین کنن مثلا بگن از فلان تا فلان قدر
نه 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 ولی میگن دو نفر اختلاف کردن تا دانشمند اختلاف کردن این جاده دیگه تن نداره بسته است این نریم تو این جاده حالا ما را شما اینا راه افتیم تو این جاده داریم میریم یه خلق خدا به حال خودم میگن میگن هم خودم گمراه هم بغل نمی گمراهی بر واقعا نتیجه همین میشه دیگه درست میگن همه ندارن عمرشون تلف کنن همه دارن یک مسیر حرکت میکنن که این مسیر نتیجه ای نداره و ما عرض کردیم که اونا چون معمولا افراد این حرفا رو میزنن افراد دقیق که نیستن که واقعیت امر یعنی شما مثلا رسائل اگه خونده باشین تنبیهات قطع و درست بخونید و جواب این حرفا اونجا هست حالا نه به این تفصیل افرادی که دقیق نیستن معمولا از روایت ها زود یقین میکنن درسته این معمولا اینطوری هم دیگه لذا میگن آقا راه روایات راه روشن شفاف روایت رو میخونی حقایق همش درش بیان شده ولی شما یه قدم وارد روایت بشین یه ذره بحث علمی بکنیم این همین روایت رو چندین جور میشه معنی کرد یه عالم احتمالات توش داره کسی اگه در با فضا آشنا شد لذا مرحوم حامد مهدی اصفهانی از این چیزا نمیگفتن اصلا ایشون هیچ وقت دعوت نمیکنه برسه سراغ روایت، ایشون فقط دعوت میکنه تهذیب و نفس. ایشون میگه اصولی خودش فقیه کاملا اینو لمس میکنه که راه روایت هم یک راهی هست پر فراز و نشیبه. بله نمیشه آدم بگه به روایت عقل بکن عقل بذار کنار. مثلا
این
من بحث فقهی نیست، ما عالم زر چیه مثلا؟ اینا میگن آقا روایت داریم عالم زر اینطوری اونطوری اونطوری. درسته؟ اونا میگن روایت‌ها کسی بی خونه جور دیگه فهمیدن. اونام دانشمند بودن، اونام متعین دارن به ظهورش تمسک میکنن. درسته؟ حالا اونا جوابای مختلف دادن، بعد تو اون جزوه عرض کردم تو کلاس هم مثلا بعد موقع میگن آقا ما از راه روایت که میریم درسته که واقع نمیرسیم، اما وظیفه‌مون عمل کردیم. خب اینا خیلی حرف اشتباهه، چون ما هیچ دلیل عقلی و نقلی نداریم که وظیفه این است، ما این است که در مسائل اعتقادی به روایت تمسک کنیم. هیچ چیزی نداریم. درسته. ادعای اولیش اینه که آقا راه کشف حقیقت از طریق روایات راه بسیار شفافی است، خیلی راه روشنی است. تعبیری که شما شاید زیاد شنیدین میگن نقل و وحی مثل یک خورشید میمونه مثلا فرض کنین، عقل مثلا مثل یک چراغ میمونه مثلا فرض کنین. شما با چراغ چی چی اینا میگن؟ تقریر دومه در واقع، این تقریر دوم حرف میگم جوابش این درسم چقدر وقت خسته بخشید من ساعت
11
دو دقیقه خود
11
آه
یک چیزی و سر اینها اگه یک مسئله توش روایت نداشته باشیم قابل به توقفه.
آره دیگه میگن خب ما چه بگه همه نفهمونم که خود برای چی بریم بفهمیم. آره هر بعدی هم نیست خیلی، یعنی اصرار نیست که هر چی که مثلا همه چی الان ما بریم بفهمیم که اونا که فهمیدن خب قبول میکنن، نفهمیدن خب ما دیگه نمیدونیم.
شما این هر قبول دارید؟
نمیگم قبول دارم، میگم بعدی نیست، یعنی به جای بر نمیخوره، یعنی آدم توقف بکنه ضرری نداره، میگه ضرر داره نیست که آدم قضاوت اشتباه بکنه. درسته؟ توقف کردن ضرر نداره، در غیر از مسائل اصلی و اعتقادات شما در تفصیل اعتقادات توقف کن. خیلی از بزرگان هم مثلا توی مسائلی که به روایت مربوطه روایتش منقنی خب توقف نمیگن، میگن مثلا ما نمیدونیم مثلا حالا بعضی رجعت بشه کیفیت، ما مثلا نمیدونیم عالم ضرر مثلا بشه کیفیت بوده، بعضی میگن دیگه. درسته؟ حالا لازمه از ما بدونیم رجعت بشه کیفیت، ما بدونیم یک رجعتی به یه معنی هست، حالا اون رجعت رجعت ابدان است یا رجعت ارواح است یا رجعت انوار است مثلا نمیدونیم. پس اگه رجعت ابدان است، ابدان همه ائمه علیهم السلام است یا فقط مثلا از دم رحمان امام حسین است یا نه. پس اگه هست مثلا عمر طولانی دارن یا کوتاه دارن، ما دونستش تاثیر دادن مثلا از ما که نخواستن همین چیزی بدونیم، گرچه اگه راهش باز باشه خودم به تحقیق بکنم، ولی اگه دید بسته است خب بریم نتیجه این بریم. اگه کسی گفتش عقل غیر بیان غیر توضیح، عقل بیان غیر توضیح است، نتیجهش میشه که این در واقع اومده از این تفصیل در ارزش گذاری عقل عدول کرده، گفته عقل برهانی همیشه ارزشمند است، همیشه هم معتبر، درست عقل غیر برهانی ارزش ندارد دیگه. این اصل نظریه رو انکار کرده، چون این نظریه پایش وقتی درست میشه که قید تقسیمی شما به عقل اضافه کنید، بعد با روش فلاسفه که عقل برهانی رو مطلقاً قبول دارن تفاوت قائل بشین. درسته؟ اینا که این حرفو میزنن، یعنی در جدیدن که ادعا میکنن که میگن آقا قید بیان قید توضیحی است، اما الان بگن ما در روش با فلسفیش فرق نداریم. مولا صدرام گفت برهان کلا معتبر، ما این برهان کلا معتبر. اون میگفت در مسائل پیچیده برهان معتبر، ما این در مسائل پیچیده معتبر. اون میگفت برهان جایی که دیگران اختلاف هم کردن معتبر، ما میگیم برهان جایی که اختلافی هستش چیه معتبر. نمیتونم بگم ما در روش با مولا صدرام مخالفیم، بعضی ما در نتیجه مولا صدرام فرق میکنیم. ما یه سشته که میگن برهان همین مغالطه است، ولی تمام تکیه‌ای که تفکیکیات حالا داشتن به خصوص این قرائتش که تو مشهد هم مثلا زیاد گفته میشه، این است که میخوام میگن روش فلسفی روش غلطی است. درسته؟ من در روش شناسی اعتراض بکنم. خب این در واقع این عدول دیگه، یعنی در واقع میگن آقا ما روش جدیدی نداریم، روش هم از عقل برهانی همیشه معتبره. درسته؟ بعد اون وقت میگم خب بفهمید تو میدون ببین کجا ملاحظه کجا مغالطه کرده. درسته؟ نه یکی اصلا روش غلطه فلسفه نخون، باید بگم آقا این فلسفه ملاسنده غلطه، ما این فلسفه جدید می نویسیم، مشکال نداره فلسفه جدید بنویسیم. ما دوانم که بشنه یک استدلال برهانی پیدا کنم بچینم برای تو اثبات مبدأ معاد بساطه فیض. نداره. خب این حرف خوبیه، این حرفی که یه عده از نسل، حالا من تو اینجا نشستم نسل چهارم مکتب تحقیق به این معتقد شدن، مثلا نسل سوم مکتب که عباراتشون صریح هست در اینکه روش فلسفی روش غلطی است غیر از روش اهل بیت، درسته، غیر از روش مثلا به قول خودشون فقها هست مثلا بعضیشون. در حال یک کتابی دارم به اسم چی، روش مصالحه، روش مقام رو بخونید شما، تمام تاکیدش من است که هر جا که مسئله اختلافی است نباید چیز کرد، از اون مسئله رها کرد رفت سراغ روایات. و اینکه این دیگه اصلا به اختلاف رفت نداره که تشخیص مغالطه و برهان به اختلاف مردم رفت نداره. ما تو معرفت شناسی میگیم ارزش گزاره این است که خودت پیش خودت وجدان بشین حساب کنی برهان است یا نه، درسته. اونا تو معرفت شناسی میگن نه ارزش گزاره ببینیم مردم کوچه بازار قبول دارن یا نه، درسته. اگر عدول کردن گفتن ملاک بیان و غیر بیان اختلاف نیست، ملاک برهان و مغالطه است. خب دقیقاً برگشتن به نظریه معرفت شناسی فلاسفه که گفتن هر گزاره پیداگری ولام که تو روایات هم زیاد داریم، عادت میفهمن که یک چیزی تو دست بود گردو دست بود کل عالم عمرن گفتن طلاس، اعتنا نکن اون گردو دستش، این اگه کسی وقت شیعه واقعی باشه باید اینطوری باشه، باید اصلا تاثیر هر مردم قرار نگیره که طلا بودم عالم عمرن گفتن گردو بودم اعتنا نکن بود این طلا هستش. این معنیش نیست که از نظر معرفت شناسی ارزشمندی یک گزاره به چی هست، به شخص صاحب معرفت نه به دیگران. دقیقا در مقابل این جریان تفکیکی که میگه ارزشمندی گزاره به پذیرش دیگران است. حالا تقریر دوم بگم، تقریر دوم یه تقریر امدار آشوب شسته و گفته تره، یه مقداری ترتمیز تره. اینا گفتن که آقا نمیگیم اختلاف دلیل بر بسته بودن راهه، میگیم اختلاف دلیل بر مشکل بودن راهه. این که دیگه خوبه که دانشمندان بزرگ تلاش کردن زحمت کشیدن اشتباه کردن، پس معلومه این راه خیلی خطرناکه. خطر ما که غلط بسته بودن، یعنی از این جاده نرو، این جاده برید درصد خطر بالاست، احتمال هلاکت بالاست، از این راه نرو. عقل ما حکم میکنه که جایی که درصد خطر زیاد است خطرناکه از اون راه استفاده نکن. از طرفی راه نقل خیلی هموار و روشنه، همین که عقل میگن نقل مثل یک خورشید میمونه، مثلا وقتی میاد همه چی آشکار میشه، همه چی روشن میشه، همه ابهامات از بین میره. خب شما یک گوشتن سر یک دوراهی، اون ور راه عقل بود اون ور راه نقل بود، اگر اومدی راه عقل رو بر نقل ترجیح دادی، در واقع ترجیح دادی ضعیف را بر قوی، ترجیح دادی نه خطرناک را بر بی خطر، و این کار غیر عاقلانه است، یعنی با حکمت مخالفه. نمیگیم عقل راش بسته است پاش کلن لنگه، میگیم خطرناکه. اینجور افراد طبعا به فلاسفه به دید آدم منحرف دیگه نباید نگاه کنن، میگن فلاسفه کسایی هستن که کار غیر حکیمانه دارن میکنن، زحمت بی خود به خودشون میدن. خدا یک راه به این روشنی گذاشته، قرآن کریم آورده، همه حقایق توش هست، بعد میرید مثلا در خونه یکی دیگه حقیقت رو پیدا میکنیم، اونجا هم ممکن حقیقت پیدا بشه، ولی از راه چی پرپوش و خم و مشکل. خب بعد من اینجا تمرکز به جای بسته بودن و باز بودن راه بر آسان بودن و دشوار بودنه. این هم دیگه با توضیح قبلی جوابش تقریبا روشن است. اولا که جوابش اینه که راه عقل درست پرخطره، اینو قبل از اینکه شما بگیم بو علی هم توی وصایاش توی اشارات فرمود دیگه، گفت این علم فلسفه از علومی هستش که به ندرت کسی درش به موفقیت راه ختم میکنه، بیشتر افرادی که ذهنشون به وهم آغشته است به خطر میافتن. لذا وصیت میکنم این کتاب رو از دست افرادی که ذهنشون به وهم آغشته است دور نگه دار، کسی نخوندش. مرحوم ملا صدر هم که تو جلد 6 اسفار نخوندن بر قالب عقول حرام است که فلسفه بخونن، حرام الا اکثر العقول که این فلسفه ما رو مطالعه بکنن. خوندن این فلسفه 3 تا 4 تا شرط داره، پس دشوار بودن این راه و لغزنده بودنش که همه گفتن، ولی صحبت در این است که آیا دشوار است مطلقاً یا دشوار است در یک شرایط خاصی. الان شما توی جاده رانندگی کنید، به شما میگن این جاده برید دست خطر خیلی بالاست، مثلا اینجا اینقدر آمار تصادف داره، شما اگه راه افتادین و کمربندم بستین و لاستیکتونم درست بود موتورتونم درست بود با سرعت 50 کیلومتر رفتین، بازم خطرناکه؟ میگن نه. خب اگه اینجوری رانندگی بکنی ماشینای معمولی که تون میرن و مثلا فرضین معاینه پندش درست نیست، دست خطرش فرض مثلا 40%، ولی شما اگه اینجوری رفتید دست خطرش 2%، یعنی ناخطرناکی امر نسبی است. میشود انسان یک مسیر رو طی بکنه به گونه ای که خطرناک نباشد. راه فلسفه واقعا راه خطرناکی است، شکی درش نیست، به خصوص بعد از مسائلش که اگه انسان توش بلغزه خدا نکرده اون قصد از عقاید الهادی هم در بیاره، ولی ابزار داره. ابزارش چی است؟ خود اینا گفتن یکی از ابزارش فلسفه قبلا مفصل خوندیم تهذیب نفس، یعنی میگن کسی میخواد فلسفه بخونه بعد یه دستش به حرم باشه، توکل و توسل و عبادت و راز و نیاز و اینا سر جاش. یه راه دیگه اش نیستش که انسان دستش به ابزار نقل باشه، که گفتیم میشه مروان اضافه کنیم فهمیدن فلسفه رو باید همسنگ با کتاب و سنت خون، اونم یه ابزاره. یکی هم تو جاده فلسفه حرکت بکنه، یا به تعبیر دقیق‌تر هر سه تا رو با هم دیگه استفاده بکنه، چرا؟ چون در آتیه میگیم قبلا هم گفتیم خود راه نقل هم خطرناکه، راه نقل خطرناک نیست. من کم بودن کسانی که به نقل مثلا مراجعه کردن جبری شدن، به نقل مراجعه کردن تفریزی شدن. راه نقل هم خطرناکه. کسی که میبینه دو تا ابزار داره هر کدوم تنهایی خطرناکه، باید سعی کنه دو تا ابزار رو تلفیقی استفاده کنه، هر دو رو با هم دیگه پیش ببره، در کنارش از چیزهای دیگه هم که موجب شه خطر کم بشه استفاده کنه، مثلا تهذیب نفس. مثل اینکه مثلا میگن فلسفه رو وقتی بخون که ذهن شکل برهانی گرفته باشه، حالا یا ریاضیات یاد خونده باشی یا تو حوزه مثلا اصول یاد خونده باشی، بالاخره یک مقدمات برهانی باشه که ذهن انسان عادت کرده باشد به سقراط کبراهای منطقی چیدن، ذهن به وهمیات خیلی عادت نکنه. خب وقتی از این ابزار استفاده کردیم، راه عقل اون طوری که شما میگین خطرناک است که خطرناک نخواهد بود، این خطرناکی خطرناکی مطلق نیست.
این حکمت
مخالیه میشه دیگه، میشه دقیقا همین دیگه. این در واقع عبارت اون اخرایی هستش که یعنی روش سعی روش مرحوم مولا صدراست،
برهان
ها همه رو با هم دیگه هم زمان استفاده کردن، یعنی شما محصول عقل رو بر نقل عرضه کنید، محصول نقل رو بر عقل عرضه کنید، هر دو رو بر شهود، شهود رو بر هر دو، یعنی سعی کنید هی از همدیگه کمک بگیرید برای اینکه اگر توی یکیشون که خللی هستش یک مقالدی هست چی کنه؟ کشم دوزه معروف مناسده اون اولم گفت میشون مدعی است که من هرچی فهمیدم به برکت تدبر در آزاد رواد فهمیدم. ادعاشون اینه دیگه، میگن من به وسیله آزاد رواد مقالدات مشایان کشف کردم، اصلاحش کردم، برهان درستش کردم. حتی چیزایی که مثلا عرفا گردن همشون معتقد است که تو روادا در آورده، میگه حرف عرفا رو من بر اساس اون هر
بس
نه نیستش چون
نه
نه نه ولی ما اونی که به دست میاریم ما با برهان اثبات میکنیم آخرش، ولی برای اینکه در برهانی بودن برهانمون آرامش داشته باشیم و مواظب باشیم به خطر دچار نشیم، هی این برهان رو با خطیش دیگه چی می‌کنیم چک می‌کنیم. اون که از فلسفه خارج شدن است، من واسه بحث می‌کنم که برهان بیارم و دو تا شعر واسه شما بخونم بگم فلان عارف فهمیدن، یا مثلا تو آیه بخونم مثلا یه روایت بخونم بگم مثلا حضرت رسول فهمیدن عین فهمیدن، این فضا میره بیرون. اما اگر روایت رو خونم از دل روایت برهان درآوردم، این بادم به تعهد فلسفی خودم که اول فلسفه داشتم وفادار هستم، دارم حقیقت رو اثبات میکنم به وسیله عقل مستقل، ولی سعی میکنم در تولید برهان و کشف برهان از برهان تنها استفاده نکنم که دلیل خطا پایین بیاد.
برهانه با این
حدیث
اینطوری بود،
این خطش
اینطوری بود،
تعارض داره. هیچی نگاه کنیم کدومش واقع نماست.
مثلا حدیث مثلا واقع
نما نه، هیچون حدیث هم کنار دیگه. یعنی ببینید این به شخص شما اگه تو مسئله گاهی واقع است، میبینید حدیث پشتش خیلی محکمه، اون چیزی هم که فکر میکنید برهانه در نگاهش میبینید که برهان نیستش، کم داره. طبیعتا در برهانتون شک میکنید، به حدیث اطمینان میکنید یا زن پیدا میکنید. گاهی موقع برعکس درست میبینید مثلا برهان خیلی محکمه، میبینید این حدیث بس احتمالا سندش جعلیه، دلالتش خرابی چیزی کم و زیاد داره. درست این دیگه بسیار داره موردش دیگه.
استاد ببخشید کسی که فیلسوفه اگه توی مطالبی که ارائه میکنه همه برهان استفاده کرده باشه هیچ ضرری به فلسفهش نمیده، ولی خب اون چه طبیعی که ما فیلسوف داریم یه که خب هم کار خودش هم مشی عقلی باشه. حالا انسان مثلا شما الان نگاه کنید ارسطو این هم مطلب گفته، یک دانه مطلب درست در اون نگفته که تا این همه سال گذشته مثلا برش باطلی نیاد.
چرا تو زیاد
گفته؟ ولی از مثلا نقل و شهود که استفاده نکرده.
اما اگه معلوم نیست که نقل استفاده نکرده باشه، چون ارسطو که میگن شاگرد افلاطون شده، افلاطون شاگرد سقراط، سقراط خیلی معتقدن که پیامبر بوده. ارسطو هم اینه که به خاطر مقابله بود پرستاشی داشت کردن دیگه، از آتن بیرونش کردن و دنبالش هم مثلا بکشنش.
آره کتابا خود افلاطون که ما آره دوره همین وسط ازش این برمیاد که انسان بزرگی سقراط، ولی خیلی جاها مثلا خود سقراط قسم مخوره به الهه های مختلف.
حالا به نظر شما از انجیل حضرت عیسی به درست میاد؟ حضرت عیسی پیغمبران؟ از انجیل حضرت عیسی به درست میاد؟ حضرت عیسی پیغمبران؟ نه چرا؟ چون سند نداره. میدونی که آثار افلاطون رو نمیدونم چند یه عالمه بعد از خودش ناشید شده، به این شکل تدوین شده. شما یه کتاب معمولی الان میرین بدم که ترجمه کنیش دیگه از آب در میاد. درسته این روش شناسی صحیح نیست که الان بر اساس ترجمه یه متنی که مال 3000 سال پیش هستش، اونم یه متنی که فرق متن قدسی بوده که فهمیدنش کار هر کسی نبوده، دو سه دورم ترجمهش تغییر کرده، حالا بعد الان بررسی کنیم افلاطون چه جور آدمی بود. ما راهمون برای
ارسطو
سقراط هم همش مصاحبه. حالا ارسطو که خیلی بعدش بعدش ارسطو میگه کتاباش گم شده بوده، بعد از 200 سال از زیر خاک در اومده، نتیش پاک شده بوده، ولی من فلانی اون شب خودش اینا رو تکیه کرده، اون که وضعیتش خیلی خرابتره. ولی اصلا کلا اینا متون قدسی فقط به شرط قابل اجرا هستن که سند متصل داشته باشن. مالا ما تورات و انجیل که هم دستمون هستش که پیغمبر که هیچی بگن یه طلبه هم نوشته کسی باور نمیکنه، مثلا خدا با اسرائیل کشتی گرفتن با هم دیگه، مثلا اسرائیل زورش میدن خدا رو در زمین، خداش گفت اسرائیل قدرت و لای دیگه، مثلا از یعقوب درسته. اینا مثلا به کی شما نسبت میدیم؟ پیامبر خدا نسبت میدیم؟ مثلا حضرت لوط مثلا نعوذ بالله این کارا کذایی انجام دادن، نه حضرت داوود اون کارا رو انجام میدیم. اینا در شأن انبیا به جهت در شأن افراد عادی هم نیستش. همونطوری که تورات و انجیل دلیل بر عدم نبوت از موسی و عیسی نیست، کتابای افلاطون و ارسطو دلیل بر عدم نبوت اونها نیست راستش. درسته؟ این یعنی در تاریخی به این راحتی قابل تشخیص نیستش که آدم اینا رو چیز کنه قضاوت بکنن. اینا بعد اگه آدم راه دیگه داشته باشه، راههای ملکوتی داشته باشه، مثلا آقای الهی میگن من شاگردشون روح افلاطون احضار میکرده، مشکلات هر طرف ازش میپرسیده، میگن ایشون میگفت ما معتقد به توحید بودیم و ما نمیدونم کسی در شرایط تغییر زندگی میکردیم تا سوال از توحید میکردیم ما رو میکشتن و نمیدونم فلان میکنه، یه راه های ماورایی است. ولی اگر از این حرفا بگذاریم ما با اونم راه برای تشخیص دادن نبوت و عدم نبوت اینا حقیقت از علمی نداریم. حقیقتش نمیشه اثبات کرد، نمیشه هم رد کرد.
خیلی از مسائلی که ما الان داریم نتیجه گیری میکنیم به اساس همون نقلیه که به جمله تاریخ به ما میده.
خب درست، ولی کجا؟ کجا؟ تو چه فنی؟ یعنی موضوع فرق میکنه. یه آقا شما ببین فن قضاوت ظنی بکنید، میگه آقا ظن من به این است که ارسطو اصلا پیغمبر که نبوده، چیزا آدم خرابی هم بودن. افلاطون مثلا تو فلان کتابش قائل است مثلا به اشتراکی بودن زن و فرزند مثلا. درسته؟ این مثلا قضاوت همین منبعی داشت تو تاریخ، میگه خب ظن نشه، ظن هم در تاریخ معتبره. ولی خب ما منابع دیگه هم داریم تو فلان کتاب دیگه دقیقاً زد اینو گفته. مثلا یا این آدم اول چه یاد از کتابایی که جلیه
آقا جوادی میگفت فرق آدم معمولی با پیغمبر اینه که انسان توی دو بازه زمانی خودش با خودش اختلاف پیدا میکنه، ولی پیغمبر وقتی یک حرف میزنه 10 سال دیگه اون حرفش خلافش برنمیاد.
والا این تو پیغمبر بعد از اسمت که بعد از نبوت که مسلمه، قبل از نبوتش قرآن میگه اینجوری نیست. قرآن میفهمون زن حضرت ابراهیم مثلا اول قرآن گفتن هادار ربی، بعد فلما اولا قال این لاه بلا آفنه، بعد گفتن هادار ربی، بعد آخری گفتن که نه مثلا این خدا
آیا سند مماشاد رو
اون اول بحث سند مماشاد هست که نه قرآن از او آیه میگه و کذالکه نوری ابراهیم
ملکوت از سماواتا میگه قبلش ما بهش نشون
دادی؟ نه نمیگه قبلش، نه کذالکه ارعینا میگه نوری، اتفاقا نوری داره بر استمراره، لذا خیلی این نوری رو تطبیق میکنم بر خودم این داستان. حالا این اصلا قابل اثبات نیست. ما دلیلی بر اسمت انبیا قبل از نبوت، اسمتی که منافی با حسن فاعلی نباشه، نداریم. اونی که ما داریم که انبیا بعد از نبوتشون اسمت دارن، قبل از نبوتشون هم حسن فاعلی دارن، اما تشکیک و تردید و اختلاف نظری که ناشی از تحقیق باشه حسن فاعلی داره، کار بعدی که نیستش که. مثلا اصلا متواتر میگن زوار آیات همینه، با هم زوارش میشه حملش کردن. از ابراهیم واقعا از غار اومدن 13 سال 15 سال تو غار زندگی کردن دیگه، هیچ کس هم نهیده بودن. اومدن بیرون برای اولین بار ماه دیدن، برای اولین بار خورشید دیدن، با اولش کنم واسه این خداست فطرتشون حکم کردش به اینکه چیزی افول پیدا بکنه، اون پروردگار گم شده ایشون نیست، عدول کردن برشون دل بخن به خدا بشون هدایت شدن. شواهد روایی هم خیلی زیاد داره که انبیاء الهی خودشون در مسیر رسیدنشون به نبوت تحول داشتن. البته این به مقدار قداست و نورانیشون فرق می‌کنه. مثلا راجع به رسول الله صلی الله یه چیزای دیگه داریم، مثلا اون حضرت اسمتشون اسمت اولیه بوده مثلا فرق نمی‌کنه. ولی خب نسبت به انبیاء دیگه ما دلیل بر اسمت از خطا در اعتقادیات قبل از نبوت، خطایی که ناشی از قوه فاعلی نباشد، ما حالا من علل نمی‌سازم که دلیل داشته باشیم دیگه، بزرگان ما معتقد نیستن
که تجلیل اینجوری
و حالا اونا حرف داره. اون اسا رو مثلا معمولا بزرگان میگن اسیان تکوینیه، چون مال عالم تو بهشت و بهشت مثلا عالم اختیار نیست و تشریع وجود نداره.
یعنی منظور که اجتباه
و
انتخاب
برای
پیغمبر
بعد از این جریان، حالا نمیدونم، حتی آدم به خصوص اون جریانش مال قبل از دنیاست، ولی ما نسبت پیامبرای دیگه شبیه اینا رو داریم دیگه. یعنی یک جوری بودن در رفتارهای عمومیشون که بعد از نبوتشون اون جور نبودن دیگه، درست تکامل داشتن، چون از وقتی به دنیا اومدن که چیز نبودن. حالا اینا بر فرض چی؟ نه من دلیل نمیارم، من دارم میگم مسئله قابل دلیل نیست. یه مسئله اثبات نشده از کیته علم ما خارجی که مثلا ما بگیم فلان کسک پیامبر بوده یا نبوده، چه میدونیم بوده نبوده،
بس باید رهاش کنیم،
باید توقف کنیم دیگه. خب هم شما آخه ادعا کردین که ما مطمئنیم ارسطو از فقط از عقل استفاده کرده. گفتم نه ممکن
اصلا، من نگفتم، گفتم اونجا که کدام ارسطو یک سری گزاره های داره اونجا نه قرآنی بوده نه
روایت کجا که نبوده همین اول
قرآن بوده
قرآن نه بل انبیاء الهی بودن اینا از انبیاء الهی ممکن است که تواریخ اسلامی که این شکلیه تواریخ اسلامی همه متفقن که اینا از سلسله شاگردان حضرت لقمان یا اساتیدشون از انبیاء بودن یا شاگردان حضرت لقمان بودن تواریخ اسلامی که تواریخ اعتبار داره با نمیدونم ولی تواریخ اسلامی همش اینجوریه شما تو میراث تاریخ اسلامی هرچی فحص بکنید مسلمانایی که اون دوره رفتن مصر و رفتن یونان و اون دوره خلیفه دوم و کذا اینا اونا همشون از اون دوره اینجوری گزارش کردن که آره بین این مردم اینجوری معروف است که انباز ارسطو شاگرد سقراط سقراط شاگرد اگه من شاگرد انباز پلس بودم انباز پلس شاگرد حضرت لقمان بوده مثلا یعنی اینا بالاخره میراث انبیای متصل بودن دادن باید فلسفه که از صفر شروع شده باشه بعد اینقدر غنی باشه داشته باشیم این محل سواله واقعا انسان ها میتونن با فکر تنها بدون هدایت انبیایی چیزی که الان جامعه شناسا بعدا معتقد هستن هیچ تمدن غیر انبیایی نداریم درست میگن هر جا تمدن هست اون یه پیامبر بوده ما یه فلسفه نظام فکری مثلا قابل اعتمادی که انبیایی نباشه داشته باشیم معلوم نیست ولی اون نمیشه قضاوت این بحثی نمیشه قضاوت کرد خیلی ارزش نداره هیچ چکوشی نمیشه این بحث چون چی داش بار نمیشه چی تموم شد بخواه یعنی این موجه چون سر بس من دیگه استش کنم
چی؟
این جزه مجموع سخنرانی آیت الله حاجت مهدی مروارید با آقای سیدانه در دفاع تفیق و نقد آیت الله جوادی بعد این نقد اون فرموشد آقایونه ولی در واقع موضوع بس متمرکز بر همین نظریه عقل بیان و غیر بیان دوستان از اصل نوشتنش که من نوشتم به خاطر که تو اون جلسه آقای مروارید حکما رو بدون تارفانا تکفیر کردن گفتن این آقایان چیزایی که خودشون در باب معاد میگن خودشون هم میدونن مخالف قرآنه از طرز متدینی چند تا روایت میکنن که خودشون مخالف قرآن نشون ندارن که کسی تکفیرشون نکن این عملا یه تکفیر دیگه یعنی کسی بدونه یه چیزی خودش مخالف با قرآن هست عملا یعنی مسلمان چیه؟ نیست دیگه و ترس متدین من خواهد این نوشتن که دفع تهمت بشه ولی این در واقع نقد نظری عقل بیان عقل بیان چهار تا تقریر مهم داره اونجا هم تقریر مختلفش نوشتم عرض کردم با تقریر نقدش نوشتم که حتما چه اشکالی داره در واقع به نوعی هم تایید فرمایش آیت الله جوادیه که اشکالایی که شما تحقیق کردن وارده اونا توی پاسخ هم با آیت الله جوادی اول اشکالی که بعدی تقریر کردن بعد جواب دادن با اینکه درست تقریر بشه اشکالش وارده چون به بحث عقل بیان مربوط بود